بسم الله الرحمن الرحيم فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذي من الجنس والفرش لأنه ما إن كان مختلفا وكان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائعها وتنبعث فصولها من صورها وأجناسها من المواد التي لصورها وإن لم يكن لا أجناسها ولا فصولها موادها وصورها من حيث هي مواد وصورون وبعضها ليس فيها تركيب في طبائعها. بحث درباره این بود که جنس و فصل با هم اتحاد دارند و رابطشون ترکیبشون ترکیب انضمامی نیست، اینطور نیست که حتی در ذهن هم دو مفهوم مستقلی باشه که به هم زمینه بشه، بلکه مفهوم واحدی است، ماهیت واحدی است و فرق بین مفهوم جنس و فصل به ابهام و تحصل هست. این را ایشون به عنوان پاسخی از یک اشکال مطرح کردن که اگر حد مرکب از جنس و فصل هست و از یک طرف هم حد عینیت داره با محدود، پس باید وقتی محدود ما دارای دو جزء بود که جنس و فصل از اون دو جزء حکایت میکنه، هیچ یک از اونها بر حمل بر کل نباید بشه به تنهایی. جواب دادن که نه، جنس و فصل اینجور نیست که از یک جزء خارجی حکایت بکنه. اگر به عنوان مفهومی گرفته بشه که از جزء خارجی حکایت میکنه، این همون مفهوم مادر و فصل هم مفهوم صورت، یعنی به شرط لا بشه. ولی تمام کلام در اینه که مفهوم جنس و فصل مفهوم لا به شرطی است و رابطه بین جنس و فصل رابطه ابهام و تعینه، نه رابطه دو مفهوم متباین و منجم. این را با مثال های شیخ تقریب کردن که بهترین مثالشون هم مثال آخری بود که گفتم شما وقتی مقدار را در نظر بگیرید، مفهوم مقدار، بعد میگید مقدار یه وقت زو بعد واحد است، یه وقت زو بعد این است، یه وقت زو ابعاد ثلاثه، یعنی یه وقت خط است، یه وقت خط، یه وقت خرج. چنین نیست که مفهوم خط با مفهوم مقدار دو مفهوم متوازن باشن. همون مقدار است که اول به صورت ابهامی تصور میشه که قابل این است که یک بعد داشته باشه یا دو بعد یا سه بعد، بعد یک تعیین میکنیم، میگیم مقدار یک بعدی. این یک بعدی چیزی بیش از همون مقدار نیست، تعیین اون مقدار است. این تقریبا بهترین مثالی است که مطلب را توضیح میده که رابطه بین جنس و فصل طبق اصطلاح که ما مقدار را جنس بدونیم و ذو بعدین واحد یا ذو بعدین یا ذو ثلاثه ابعاد را فصل بدونیم، رابطه شون چگونه است؟ چه رابطه اتحادی هست؟ در پایان ایشون میفرمایند که بنابراین ما اتحاد بین جنس و فصل را باید از سایر اتحادها جدا کنیم. برای توجه این مطلب هم سه قسم دیگه هم اتحاد را به هم زدن، گفتن اونا ربطی به اتحاد جنس و فصل نداشت. اتحاد جنس و فصل اتحاد دو مفهومی است که اختلافشون فقط به تعین و ابهام است، هیچ اختلاف دیگری بین این دو مفهوم نیست. فهكذا يجب ان يعقل التوحيد الذي من الجنس والفصل، اتحادی که بین جنس و فصل هست باید به این صورت تصور شود. توحید معنی مفعولیش بگیرید، مصدر فعل مجهول. یگانه شدن جنس و فصل باید به این صورت تصور بشه. بعد می‌فرماید که جنس و فصل همه جا رابطه شونه به این صورت اتحاد به معنای خاص است، خواه محدودی که در خارج هست مرکب باشه، خواه بسیط. اگه بسیط باشه که روشنه، شیء بسیط در خارج دو جزء نداره، تا اینکه بگیم جنسش از یک جزء شکایت میکنه و فصلش از یک جزء دیگه. اگه مرکب هم باشد باز حیثیت ترکیب از ماده و صورت با حیثیت ترکیب حد از جنس و فرد فرق دارد. اون ترکیب از دو مفهوم تام، دو مفهوم ماهیت به شرط لا هست، دو ماهیت تام، و این ترکیب بین دو ماهیت لا به شرط. بعد باز دقت بیشتری انجام میده در رابطه حد با جنس و فرد. یا حالا وقتی میگیم جنس و فرد دو تا ماهیت لا به شرط هستن و در این حال هم جزء حد هستن، باز اینجا باید توجه داشته باشید ما جنس و فرد رو گاهی یه طوری عرض میکنیم که به عنوان جزء الحد حساب میشه و حد حد به عنوان مجموعی از جنس و فرد که مرکب از دو جزء هست تلقی میشه، باز اینجا اون مسئله که گفتیم نیست. یعنی حتی در عالم ذهن هم ما مفهوم جنس و فرد را به دو صورت میتونیم عرض کنیم، یه وقت به عنوان دو مفهوم متغایری که ترکیب میشوند و ترکیب اینها میشه حد، یه وقت به این صورت عرض میکنیم باز جنس جنس هست که فرد فرد کرد و هیچ کدوم قابل هم بر هم نیست، مجموعشون هم قابل حمله، یعنی مجموع الحد هم قابل حمله بر هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی نمیشه بگن الحد و جنسون یا الحد و فصلون یا الجنس و فصلون یا الفصل و جنسون، مسادقش هم اینجور. اگر شما مفهوم حیوان را به عنوان یک جزئی از حد که حد امریش مرکب از دو جز در نظر بگیرید، نه حد را میشه بر جنس هم کرد، نه جنس را بر حد، و نه حد و فصل را جنس و فصل را بر هم بگیرید. باز حتی در ذهن هم این حیثیت هست که اینا را میتونید شما مستقل در نظر بگیرید و قابل غیر قابل هم. تنها یک اعتبار خیلی ظریف هست که ذهن میتونه اینا را در نظر بگیره به صورت لا به شرطی که قابل هم باشن در هم، و همون هست اعتباری که از ما نظر داریم و میگیم رابطهشون رابطه اتحادی است به معنای خاص. روی این بیشتر با توضیح فإنه و إن کان مختلفا، گویی این که موارد با هم تفاوت دارد. حالا این اختلاف را در چند سطر ایشون توضیح میده. این که میگه موارد فرق میکنه یعنی چی؟ بعضی موارد اینجوری و کان بعض الانواع فیها ترکیبون فی تبایعها، بعضی انواعی که محدود هستن به حد براشون ذکر میکنیم ایشون هم از این خفر تشکیل میشه، خود این طبیعت در خارج مرکب است و تنبعث و فصولها من صورها و اجناسها من المواد مثل صورها، از ماده مفهوم جنسی را عرض میکنیم، از صورت هم مفهوم تخلی را، این منشه انتزاع مفهوم جنس ماده شیء است و منشه انتزاع فصل هم صورتی شد. مثلا فرض کنید حیوان که جنس است برای انسان، از این و این حکایت میکنه از ماده حیوانی، از اون نطفه‌ای که تحرک و اینها درش پیدا شده، رشد و تحرک درش پیدا شده اما هنوز نفس و ناطقه درش تعلق نگرفته مثلا، یا صورت نباتی که هنوز حالت نباتی داره، نطفه هنوز روح حیوانی درش تعلق نگرفته، اونجا صورت نبات میشه جسم نامی، بفرمایید جسم نامی میشه ماده، صورت حیوانی میشه نبات، یا حیوان میشه ماده، نفس ناطقه انسانی میشه صورت انسان، و خطی انسانی از این نفس ناطقه گرفته میشه. اینجا واقعا ترکیب است در خارج، انسان در خارج مرکب است از ماده که بدنش است و صورت نفس ناطقه است. در اینجا جنس و فرد هم منشه انتزاعشون همین ماده و صورت است. تنبعث و منبعث می شود، تعبیری که امروز مثلا مصطلح است منظوری که انتزاع می شود، منشه انتزاعش. تنبع تو فصول ها من صغر ها و اجناس ها من المواد التي من صغر ها. مفهوم جنس هم از موادی که مال صغر هست انتظار می شود. دیگه این تعبیر لزومی نداشت من المواد التي من صغر ها، طبعاً این مواد ها می فرمود کافی بود. بله، جنس و فصل را از ماده و صورت در این نوع از مرکبات اخذ کنیم. اون جایی که طبیعت در خارج واقعا مرکب است، جنس از مادهش اخذ میشه و فصل از صورتش. هرچند باز هم جنس و فصل ماده و صورت نیستن، منشأ انتزاع است. و این لم یکن لا اجناسها ولا فصولها موادها ولا صغرها، یعنی لفظش مرکبه. و این لم یکن لا اجناسها موادها ولا فصولها صغرها من حیث هی مواد و صغرون. ماده از اون جهت که ماده است جنس نیست، صورت از اون جهت که صورت است فرق نیست، اما با توجه به ماده است که جنس مفهوم جنسی گرفته میشه، با توجه به صورت است که مفهوم صورت گرفته میشه. این یه نوع کان بعض الانواع اینجوری، بعضی دیگه چجوره؟ و بعضها نیست فیها ترکیبون فی طبایه ها، اصلا طبیعتشون مرکب نیست، ماده و صورت ندارن، بسیط هم مثل مجردات و مثل اعراض. بل امکان فیها ترکیبون فهو علن نحو الذی قلنا، اگه یه ترکیبی ما درش فرض میکنیم و اعتبار میکنیم طبق اون چیزی که قبلا گفتیم، یعنی عقل میاد مفهومی از این میگیره، این مفهوم را تحلیلش میکنن به یک حیثیت غیر متحصل و یک حیثیت تحصل و میگه این مرکب است از این دو مفهوم. این یک ترکیب تحلیلی عقلی است. و اینما یکون احد الشیئین منهما فی کل نوع غیر الاخر، طبق این معنایی که ما گفتیم قبلا اشاره کردیم، اون وقت است که یکی از اینها غیر از دیگری خواهد بود، یعنی حیثیت تحصل غیر از حیثیت ابهام خواهد بود. لأنه قد اخذ مرتن لا به حالی من التحصیل، یعنی همین نوعی که در خارج متحصل است، عقل میاد گاهی این را ملاحظه می کند بدون تحصلش، لا به حالی من التحصیل، بل علا انه بالقوت محصلون، بلکه به این صورتی که بالقوه میتواند تحصل داشته باشد. این گاهی اینجوری عقل میکنه، عقل این ماهیت را، با اینکه ماهیت در خارج متحصله، ولی عقل چنین هنری را داره، ذهن چنین هنری را داره که میتونه این را تحلیل کنه به دو حیثیت، یه حیثیتی که توش تحصل نیست، حالت ابهامی، و او خود مرتن و هو محصلان بالفعل، بار دیگه این را به صورت تحصل یافته عقل میکنه. پس میشه مرکب، یک حالت ابهامی و یک حالت تحصیل. اینجور ترکیبی در بساطه هم عقل میتونه در نظر بگیره، یعنی جنس و فصل عقلی، یعنی که اخیرا مصطلح شده بلکه بابای مرموم الله صدره رو ببر، که بساطه هرچند در خارج ماده و صورتی ندارن که منشأ انتزاع جنس و فصل بشه، ولی عقل جنس و فصل براشون درست میکنه. یعنی همین، یعنی این ماهیت را یک بار به حالت ابهامی در نظر میگیره، یک بارم به حالت تحصل و تعین. نمونه بارزش همین مثلا فتح و سرپجی بود. فتح به عنوان یک ماهیت، یک ماهیت بسیطی است چون عرض است، عرض اعراض سبتنا در آنون بسیطه دیگه، ماده و صورت دیگه عرض نداره. در این حال دیدید یک حالت مفهوم ابهامی ازش میگیره به نام مقدار، میشه جنس. یه حالت، یه معنای تحصلی هم که تعین میبخشه به حالت ابهامی، زو بودن واحد، این هم بهش زمینه میکنه و میشه همون ماهیت خط. پس ماهیت خط با این که بسیط است، ولی عقل میتونه یک ترکیبی براش در ذهن، یک ترکیب تحلیلی درست کنه، یه جنس و فصلی بسازه. به این صورت هست که ما میگیم اینها ترکیب دارن، و الا در خارج نوع بسیطی است. و هذه قوت له، گفتیم قوت التحصل، قوت التعین، گفتیم بالفعل محصل نیست، عقل میکنه دو معنا رو در نظر بگیره، یکی قوت کونه محصلا، یکی هم تحصل هو بالفعل. این قوه که میگیم فقط در ذهنه، ولی در خارج ما چیزی به قوه به حالت ابهامی نداریم. و حاضر قوه لیشه به حسب الوجود، بل به حسب ذهن. این قوه را با قوه و فعل اشتباه نکنید. قوه و فعلی که راجع به اشیاء مادی است و امکان استعدادی این هر را، این قوه و فعل را به خارج نشد میاد. این قوهی رو که اینجا میگیم یعنی قوت تحصل، یک مفهومی بتواند تحصل پیدا کند ولی هنوز متحصل نیست. این ماهیتی که بتواند تحصل پیدا کند ولی هنوز تحصل نیافته، این کجاست؟ این ماهیت در خارج یه چیز دلمه ای نداریم که هنوز جلمانند، هنوز تعین نداره، شکل نداره. این در ذهن فقط، در خارج هر چه هست مثلا خط هست تحصل داره، خط هست تحصل داره، یه چیزی که مقدار باشد اما نه خط نه سر نه هست در خارج که نداریم. پس این که میگه قوه، قوه تحصل لیس به حسب الوجود بل به حسب ذهن، فانه لیس له فی الوجود حصول طبیعت جنسیت یه بعدو بالقوت محصلت نوعاً. در خارج ما یک طبیعت جنسی نداریم که هنوز در خارج قوت و تحصل را داشته باشد، بالقوه به عنوان یک نوعی نسبت به یک نوع محصلی بالقوه باشد. بالقوت محصلتان، چیزی که در خارج تعین ندارد اما بالقوه محصلت، محصلت به صورت یک نوع، نوع تمیزه این محصل. میگه محصل از این وقت تحصل پیدا کرد به شکل نوع محصل میشه. ما در خارج هم طبیعتی نداریم، مثلا طبیعت المقدار مطلق نداریم که هنوز نصب تست نصب تست نه هست، بالقوه میتواند خط شود به عنوان یک نوع محصل، ولی هنوز نشده. اما داریم در خارج این چیزی؟ نه. پس در این موارد اینجایی که عقل برای شیء جنس و فرش در نظر میگیریم، اینکه میگیم جنس بالقوه نوع است، بالقوه متحصل است، لا بالفعل. این بالقوه و بالفعل اینا مال حالت ذهنی، ذهن من اینا مبهم تصور کرده، من اینکه واقعا در خارج یه چیز مبهمی هم داشته باشه. و سواء کان نوع له ترکیب فالطبایع او لم یکن، این فرقی نمی کنه. این معنایی که گفتیم که حالت ابهام مخصوص ذهن است، این نفع مال اونجایی است که در خارج ترکیب ندارد. چه در خارج ترکیب داشته باشه چه نداشته باشه، معنای ابهامی مختص به ذهن است، در خارج چیز مبهم نداره. این یک استدراکی است، چون کلام شیخ درباره اون چیزایی بود که بسیط است و زیر کلام در این باره بود دیگه، در خارج ترکیبی نیست. بعد رسید به اینجا که حالا که ترکیبی نیست، ترکیب در ذهن است، ذهن است که از تعین و لا تعین ترکیب میشه. اما خیال نکنید این ترکیب از لا متعین و متعین مختص به بسائط است، در مرکبات هم اینطوره، ترکیب تعین و لا تعین مال ذهن است. خب تا اینجا راجع به جنس و فصل بود که رابطه شنو شیخ با زحمت ها و بیانات زیاد مفصلی و تکرارهای این را جا انداخت به اصطلاح جنس و فصل با هم یک ماهیتن و فرقشون فقط یک فرق اعتباری بین تحصل و لا تحصل یک ماهیت. خب حالا مسئله ما تنها راجع به جنس و فصل نبود، مسئله سوال اصلا ابتدا مسئله رابطه بین حد و محدود بود، که محدود ما در خارج وقت مرکب است، حد هم از دو جزء تشکیل میشه و هر یک از این اجزا حکایت از جزئی از محدود میکنه پس بر کل محدود قابل هم نباید باشد، حیوان نباید قابل هم باشد بر انسان، برای اینکه انسان یک جزء حیوان است، یک جزءش هم نفس ناطقه است. چگونه شما تشخیص میکنید که حیوانی که جزء ماهیت انسان است هم بشه بر کل انسان؟ این اشکال بود و این اشکال را ابتداعاً در رابطه حد و محدود مطرح کرد مستشکل. حالا میخواد شیخ بعد از اینکه رابطه جنس و فرد را بیان کرده و فرمود اینا یک ماهیت هستند و فرقشون به ابهام و تعیین اینها، حالا برسیم کم کم به اصل اشکال به اون صورتی که مطرح شده بود و رابطه حد و محدود را ببینیم. بل جنس و فرد فی الحد ایزن من حیث و کل و واحد من هما هو جزء للحد من حیث و حدون فانه لا یغمر علی الحد. نه تنها جنس و فرد را وقتی ما با خارج می سنجیم باید به صورت لا به شرط در نظر بگیریم تا قابل حمل بر خارج باشد، در خود ذهن هم اگر ما جنس را به صورت نسبت به فصلی که در ذهن است جدا فرض کنیم و هر دو را دو جزئی از یک شیء ثالثی به نام حد تلقی کنیم، در اونجا هم قابل هم به هم دیگه نخواهند بود. میخواد بفرماید خود جنس و فرد باز دو اعتبار داره. یه اعتبار این که ما یک نظر ثانوی کنیم به این مفاهیمی که بحث کردیم. خب خوبه اول نظر اولیشو ببینیم تا بعد نظر ثانویش. انسان رو در نظر گرفتیم، یا فرض کنید یک عرضی رو، خطی رو در نظر گرفتیم، خواه انسانی که در خارج مرکب از ما درست شده است و خواه خطی که در خارج بسیط است و ما اومدیم ترکیبی ذهنی برایش درست کردیم، اومدیم و یک مفهوم باز شده ای ازش گرفتیم به نام حد. انسان رو گفتیم حیوان و ناطقون، خط هم گفتیم مقدارون رو بودن واحد. خب این کار کردیم، این مفهومی که الان به دست ما اومده مقدارون رو بودن واحد یا حیوان و ناطقون فرق نمی کنه، چون اونجایی که از مرکب خارجی حکایت کنه چون دیگه از بسیط خارجی حکایت. یه وقت ما این مفهوم تفصیلی باز شده را مرآت قرار میدیم برای ماهیت واحدهی که در خارج است به نام انسان یا به نام خد، میگیم این ماهیت واحدهی که در خارج است صورت ذهنیش حیوان و ناطق است، در این لحاظ حیوان و ناطق یک ماهیت است، حکایت کند از یک ماهیت خارجی. ترکیب بین حیوان و ناطق که در اینجا از هم باز شدن، این ترکیب اتحاد خاصی بین متعین و متعین، در اینجا ماهیت واحد است، جنس و فرد به عنوان جزء از ماهیت دو جزء منفک نیستن، یک ماهیت است. جنس هو الفصل، تفاوتشون به تمیز ابهام است. حیوان و ناطقی که ما داریم به حکایت میکنه از انسان، حیوانیتش این ناطقیتش هست. الحیوان الذی هو الناطق و الحیوان الذی هو الانسان و الناطق الذی هو الانسان، اینا یک ماهیت هم در ذهن بازش کردیم شده حیوان و ناطق، ولی حیوان و ناطق به عنوان دو ماهیت لحاظ نشدن، به عنوان دو چیز از یک شیء اخلا شدن، بلکه یه ماهیت باز شده است و دو حالت پیدا کرده، یه حالت ابهامی شده حیوان، یه حالت تعینی شده ناطق. تنها به این جهت است که ما میگیم جنس و فرد با هم اتحاد دارن، جنسش هم میشه بر فرد، جنس و فرد هر دو هم میشن بر ماهی، بر نو، نو هم میشه بر هر یک از اینا، چون یک در خارج یک نوع است، یه ماهیت نوعی زمین، در ذهنم یک مفهوم داریم که باز شده، یه حالت ابهامیش داره یه حالت تعیینی، اما یه ماهیت داره، ولی اعتبارات دیگری هم داره. اعتبار دیگریش اینه که حالا این مفهومی که اومده تو ذهن ما باز شده، بیاییم یک نظر ثانوی بهش بکنیم.
تو مزده مالان چیه؟ یک صورت باز شده ای که حالت ابهامیش اسم شیطان است، حالت تعینیش هم اسمش ناطق است. یا بفرمید حالت ابهامیش اسمش مقدار است، حالت تعینیش هم اسمش زوبودن واحد است. این تو ذهن ما باز شده. ذهن میاد باز مجدداً روی این مفهوم نگاه میکنه، میگه این حیوان است، اینم ناطق است، این یه مفهوم، اینم یه مفهوم. در این نظر ما دیگه حیوان و ناطق ها به عنوان مرآت برای نوع خارجی در نظر نگرفتیم. اصلا ابجه ادراک ما در اینجا خود همین مفهومه، یعنی یک نظر منطقی است روی این، نظر فلسفی نیست که خاصی از خارج باشه، اتصاف ظرف اتصافش خارج باشه، ظرف اتصافش هم ذهنه. یه همین مفهومی که تو ذهن است، یکی حیوان است یکی ناطق است، مجموعش اسمش حد است. این نظر ثانوی شویه. در این نظر ما یک کل داریم به نام حد، دو جزء داریم به نام جنس و فرش. نه جنس این فصل است، نه فصل این جنس است، و نه هر دو این حد هستند. یعنی کل از دو جزء تشکیل شده که کل این جزء نیست، هیچ جزء هم این جزء دیگر نیست. این نظر دیگری است روی همین مفهومی که در ذهن ما هست. پس حتی در عالم ذهن ما جنس و فصلی که عرض میکنیم دو حیثیت داره. تنها در یک لحاظش هست که ما میگیم اینا با هم اتحاد دارن و یک ماهیت هست، و الا در لحاظهای دیگه اینا دو تا مفهوم متغایر هستن و قابل هم و مرهم نیستن. ولی دار نمیشه که الجنس و فصلون، الفصل و جنسون، یا الجنس و حدون، یا الحد و فصلون، بیش کدوم از نهار نیست. والجنس و والفصل فی الحد ایزن، اینا خیلی دقت های انصافا قابل تحسین است. این حیثیت ها را از هم تفکیل کرده. مغز های خیلی اندیشمند های غربی امروزی توی این تحلیل که اگر پیشرفت کردن به تحلیل زبان، فکر میکنم به این دقایق هنوز برسن. اینا از نظر تحلیل مفاهیم و تحلیل لغات خیلی پیشرفت هستیم کار شیخ. حالا در مسئله باید اینجور گفت یا نه اون یک حرف دیگه است، ولی خود کار فلسفی و تحلیل خیلی ارزشمنده و دقیق. ول جنس و الفصل فی الحد ایزن، حالا حد را ما لحاظ بکنیم، تا به حال رابطه این را با محدود داشتیم میسنجیم. خود حد را وقتی در نظر بگیریم، حیوان و ناطق را یا المقدار و زوبودن واحد را در اینجا یه جنسی داریم به نام حیوان، یه فصلی داریم به نام ناطق، مجموعش هم اسمش حد است. هر یک از اینا از اون جهتی که جزء حد است به معنی حدون، نه حد است به معنی مرآت للمحدود و کاشف عن طبیعت واحده. حد است به عنوان اینکه یک مفهوم ذهنی مرکبی است، ذهن اینو ملاحظه میکنه و اینو میگه چون از جنس و فصل ترکیب یافته شده اسمش حد است، حد تام است. مثلا از اون جهتی که جنس و فصل هر کدام جزئی از حد به ما انه حدن، نه به ما انه کاشف کنه ان محدود واحد و طبیعت واحده. وقتی اینجور در نظر بگیرید فانه لا یحمل علی الحد، جنس را بر حد نمیشه حل بکنن، بگه الحد و جنس را. یعنی حیوان و ناطقون ای که همده است حده است، بگید حیوانون نمیشه. یا عنوان منطقیش را بگیرید، بگید الحد و جنس را نمیشه، الجنس و حد را نمیشه. در اینجا با حسابت جزء و کل است. و این که رابطه با خارج ندارید، در خارج ما طبیعت واحد داریم، در خارج دو جزء نداشتیم، بین خط مقدار و فرض سرمایی دو بود تعدد خارجی وجود نداشت. اما حالتی که شما به عنوان حد در نظر گرفتید، حد از دو جزء تشکیل شده، هیچ کدام از اجزا جزء دیگری نیست. هیچ کدوم از اجزام اینو کل نیست. فانه لا یقال للحد انه جنس، همینطور لا یقال للحد انه فصل، یا بالعکس بگید الجنس و حد و الفصل و حد و یا الجنس و فصل. فلا یقال لحد الحیوان انه جسم ولا انه ذو حس ولا بالعکس. اگر گفتن اگر معنای این بود که جنس قابل حمله بر حد باشد، حد مصداقش چیه؟ حیوان و ناطق. جنسش در این حد چیه؟ حیوان. اینجا میشه بگن کل این حد حیوان است؟ هل حیوان کل حد است؟ اونو میشه بگن. یا حد حیوان را از شما بخوام، میگه جسم و نفسه. وقتی این جسم را شما حیوان را تحلیل میکنید به جسم و نفسه، میشه بگن که حد حیوان جسمیت است؟ نمیشه هم بکن، چون در این رابطه حد را به عنوان یک امر مرکبی در نظر میگیرید که دارای دو جزء است. جزء حمل و جزء علی الکل صحیح نیست. این یک حیثیت، یک لحاظ. اما من حیثو الاجناس و الفصول و طبائع و طنعت و طبیعتا، اما من حیثو در تعبیرات امروزی قاعدش میتونه سنجه اینه بیاره، من حیثو اینه الاجناس و الفصول، ولی این حیثو شیخ همطور اضافه کرده به جمله بعدی. من حیثو از اون حیثی که الاجناس و الفصول و تبایع و الاجناس مبتدا تبایع و خبرش، از اون جهتی که اجناس و فصول طبیعت هایی هستن که نائب طبیعت دیگری هستن، یعنی دو مفهومی هستن، دو ماهیت و طبیعت جنسی و فصلی هستن که میخوان حکایت کنن از یک طبیعت دیگری، وقف باشن برای اون، بگن اون مانی، اون طبیعت نوعی انسان جنس هست، حیوان هست، ناطق هست. اگر تعبیر روشن‌تر بخوایم بکنیم، یه تعبیر پیچیده ایست، مثلا با اگر نسخه های طبعت و تنبعث و اینا رو کسی بخواد توضیح بده خیلی تکلف ها میشه. به تعبیر خودمون بگیم، اگر ما جنس و فرد را مرآت قرار بدیم برای شناختن یک طبیعت خارجی، همون طبیعت واحده را بخوان در ذهن به صورت تفصیلی منعکس کنیم، به این نظر نگاه بکنیم به این جنس فرد، به حیوان و ناطقی که در ذهن ماست، نه به عنوان ثانوی منطقی که بگیم هازا حد مرکب من جنس و فصل و هر یک از اینا جزئی از حد هستن، به اون نظر بازگر نگاه بکنیم قابل هم بر هم نیستن، فقط از این نظر که این دو مفهومی هستن که هر دو بیان علم تفصیلی و ابهامی از یک شیء خارجی هستن و مرآت هم برای نشان دادن اون طبیعت واحده، من حیثی که این اجناس و فصول تبایعی هستن، یعنی طبیعت جنسی و فصلی هستن که نعت می کنند و وصف می کنند طبیعتی را، یعنی طبیعت نوعی را. علامه علمته اگه اینجور عقل کنی، این حیثیت را لحاظ کنی، فانا فهم العالم محدود، اینجاست که به انسان خارجی میشه بگن حیوانون، بله از انسان خارجی حیوانون، الخط و مقدار، با این که مقدار جزئی از حد انسان است ولی در خودش هم میشه، چون در این لحاظ مفهوم مقدار و مفهوم ذو بعد واحد فرقشون فقط به تعین ابهام است، یک مفهوم است. بل نقول ان الحد يفيد بالحقيقه معنى طبيعه واحده، حد با این که مرکب است اما معنای یک طبیعت رو داره بیان میکنه. مثلا انك اذا قلت هل حیوان ناطق يحصل من ذلك معنى شيء واحد، شما وقتی حیوان و ناطق را به عنوان یک حدی برای یک ماهیت خارجی نعتی و بسی برای طبیعت خارجی در نظر بگیرید، هوبه به عینه الحیوان الذی ذلک الحیوان هوبه به عینه الناطق، اون طبیعت خارجی که انسان است عیناً حیوان است و عیناً ناطق است. یک طبیعت بیشتر نیست، با دو مفهوم از شکایت میکنید، اما این دو مفهوم دو حالت از یک مفهوم هست، یه حالت ابهامی و یک حالت تعیینی. و اذا نظرت الى ذلک الشیء الواحد لم یکن کثرتون فی الذهن، وقتی شما انسان را فقط در خارج به عنوان یک طبیعت واحد در نظر میگیرید، یا خط را به عنوان یک طبیعت عرضی در خارج در نظر میگیرید، شما یه چیز رو میبینید، یه نوع کثرتی نیست، معناش هم وقتی در ذهن شما میاد یه معناست، شما حکایت میکنه از یه شی، یه چیز بیشتر نیست، یه ماهیت بیشتر نیست، خود دو تا معنا نداره، یه ماهیت. هر که از این درک میکنید، همون معنای اون ماهیت خاص واحدی است که در خارج است. لکن نکه اذا نظرت الى الحد، اما اگه شما بعد از این که انسان را در خارج دیدید و در ذهنتون به صورت الحیوان ناطق به عنوان یک معنای متحد بین دو حالت تحصلی و لا تحصلی منعکس شد و الحیوان و ناطق بالاخره شد یک ماهیتی که حکایت میکند از انسان خارجی، بعد همه اینا برگشتید و حیوان و ناطق ذهنی را مورد مطالعه قرار دادید، گفتید حالا این یک کلمه است یا دو کلمه، دو مفهوم است یا یه مفهوم است. خب میتونید بدون شد حیوان مقایره بی هست بینش، نمیشه بگه الحیوان و ناطقی که در ذهن هست هیچ اصلا تعددی ندارد، دو تا مفهوم کثرتی هستش، کثرتی هست یعنی چی؟ یعنی دو تا جزء اصلا از یک حد، پس حد میشه مرکب، هر یک از اینا میشه جزءش، رابطه جزء با کل طوریست که جزء قابل حمل بر کل نخواهد بود، جزء حمل بر جزء دیگر نخواهد بود. این معقول ثانی منطقی است، اینجا ماهیت بود در ذهن آمده بود، ماهیت نوعیه، دو حالتی تحصیل و ابهام داشت، اما یه ماهیت. اینجا شما این ماهیتی که منعکس شده در ذهنتون برگشتید خود این را مورد مطالعه قرار دادید، دو تا مفهوم دیگر را به نام جنس و فرد بر اجزایش هم کردید، بر کلش هم مفهوم حد را. اینجا که این مطالعه نظر ثانوی بهشون کنید، اذا نظرت الى الحد فوجدته مؤلفا من عدت هذه المعانی، این داخل چند تا معناست، و اعتبرتها من جهت ما کل واحد منها علل اعتبار المذکور معنا فی نفسه غیر الاخر، این رو به این صورت در نظر گرفتید، و اعتبرتها من جهت ما، در نظر گرفتید شما این مفهوم را از این جهت که هر یک از اینها علل اعتبار المذکور، این علل اعتبار المذکور معترضه است، طبق این فرق هر یک از اینها کل مبتدا کل واحد خبرش معنا فی نفسه، طبق این اعتبار هر کدام از اینها یه معنایی است، یعنی ناحیوانیت یه معناست، ناطقیت یه معنای دیگری، غیر الاخر، حیوانیت این ناطقیت نیست، معناش ناطقیت غیر این حیوانیت نیست. وقتی به این لحاظ نظر کردی وجد که هناکه کثرت هم کنید، بدون شد در اینجا ما کثرتی داریم، اینجا ماهیت واحده که کار نیست. و این عنیت بالحد، پس میدید دو لحاظ است در اینجا، به یک لحاظ مفهوم واحدی ماهیت واحدی که باز شده و حکایت میکنن مرآت است برای یک محدود خارجی، به این لحاظ بود که گفتیم اینا همش قابل حمل است، در هم همه یکیه. به لحاظ ثانوی که برگشتیم خود این مفهوم باز شده را جدا جدا بهش نگاه کردیم، گفتیم این اسمش جنس است، اون اسمش فصل است، مجموعش حد را تشکیل میدهد، در این لحاظ دیدیم قابل هم بر هم نیستند، جزئیتی در کار است، کلیتی در کار است، تغایری در کار است. خب با توجه به اینکه دو اعتبار داریم، حالا شما کدوم اعتبارها را میخواد بگید که وحدت دارد و عینیت داره یا کثرت داره؟ فإن أنيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الأول، اگر وقتی حد میگید شما مستشکلی که رابطه حد و محدود رو مطرح کردید، اون مستشکلی که اول فصل این رابطه رو مطرح کردید، شما که میگید حد، منظورتون همون معنای باز شده ایست که ما از انسان در ذهن داریم، اون اعتبار اول است که یک مفهوم باز شده ایست که حکایت میکند از یک ماهیت واحدی در خارج، مرآت برای اون است، تبایع و تنعت و طبیعتا واحده، مفاهیم که از یک طبیعت حکایت میکنه و یک چیز را داره توصیف میکنه، مرآت برای اون است. اگه اینجوری در نظر بگیرید، خب الشیء الواحد الذي هو الحیوان الذي ذلك الحیوان هو الناس، این انسانی است که این انسان عین ناحیوان است، حیوانی است که عین ناس نیست. در اینجا این اعتبار است که همه یکی هستند. اگه تفاوتی دیده بشود فقط به تحصل و لا تحصل است، ابهام و تعین است. و هو الشیء الواحد الذي هو الحیوان الذي ذلك الحیوان هو الناس. در این اعتبار اگر حد را به این معنا در نظر گرفتی، کان الحد به عینی هو المحدود المعقول، در اینجا حد همون محدود است، منظور در عالم عقل همون انسان است که آمده در ذهن شده حیوان نام شده، حیوان نام همون حد انسان است. این در صورتی که منظور ما از حد همون مفهوم تفصیلی طبیعت خارجی باشد. اما این انیت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الشان المفصل، اما وقتی اگه میگید حد، منظورتون این نظر ثانوی منطقی است که حالا این مفهوم رو که اومدید در ذهن شما این نظری بهش کردید، گفتید هادا حد لذلك المحدود و این حد مرکب من جزئین اعظم و فرد جنس و الاخر و الفرد. اگر اینجور لحاظ کنید، لم یکن الحد به عینه معناه و معنا المحدود، معنای این حد جنس و فرد این محدود و خارجی نیست، بل کان شیئا مؤدیا الی کاسبا له، این یه چیزی که وسیله میشه برای شناختن اون شیء خارجی. در اینجا ممکنه ماهیتی برای شما مجهول باشه، بعد تعریف کنن با جنس و فرد. جنسش را میدونید، فرضش را میدونید، این تا براتون مشخصه. از راه اینها کسب میکنید یه ماهیت مجهولی را. وقتی به این لحاظ نظر میکنید، دو چیز اینجا، یک کاتبی دارید، یک مکتبری دارید. اون چه کاتب است، این مفهوم مرکب است. اون چه مکتب هست، یک نوع بسیط است، یک ماهیت بسیط نوعی است. خب دیگه در این اعتبار شما توقع نداشته باشید که حد عین محدود باشد. اینجا دو چیز است، ثم الاعتبار الذي يوجب كون العد بعينه هو المحدود لا يجعل الناطق والحيوان جزئين من الحد بل محمولين عليه بأنه هو لا أنهما شيئان من حقيقة متغايران ومغايران للمجتمع. اگر شما بخواهید حد را به عنوان انه محدودون و حاکم المحدود در نظر بگیرید، دیگه ناطق و حیوان دو چیز محدود، لا یجعل الناطق و الحیوان جزئین من الحد. در کجا؟ در کدوم اعتبار؟ در اون اعتباری که حد را دارید به عینه محدود می‌بینید، یعنی نظر مرآتی کردید به این حد، دارید محدود رو می‌بینید. اینجا حد و محدود یکی هست. در این نظر حیوان مناطق بازش میشه جوره اونا هم یکه دیگه، اینا جز اینه از یک شموشه مرکبی اونا نیستن، یه چیز بار شده ایست. بل محمولان علیه، بلکه هر یک از اینا حمل میشنن در اون امکان، در اون محدود، به انهو خوبه هو خوبیت بینشونه، نه اینکه یکی کاسب است که مشتقه، لا انهما شیئان من حقیقتین، دو چیز از یک حقیقت مرکب نیستن، دو چیزی که خودشون با هم تغایر دارن، هر کدامشون غیر دیگری و هر دو مغایر با اون مجموع هستن، متغایران نسبت هم دیگه و مغایران للمجتمع نسبت کل. لیکن معنی دیدی فی مثالنا الشیء الذی هو بعینه الحیوان، ما که میگیم حد و محدود با هم اتحاد دارن، اجزای هم با هم اتحاد دارن، به این نظر میگیم الشیء الذی هو بعینه الحیوان، انسانی که به عین حیوان است، حیوانی که یک ذلک الحیوان حیوانیته مستکملتون متحصلتون به نطق، و حیوانیتش چیزی مجزایی از ناطقیتش نیست، حیوانیتش که حالت ابهامی داشته که با نطق استکمال پیدا کرده و تحصل پیدا کرده و روشن شده. اما اون اعتباری که یوجب کون الحد غیر المحدود، اون اعتبار دومی که گفتیم، در اون اعتبار یمنع ان یکون الجنس والفعل محمولین علی الحد، در اون اعتبار نمیشه بگن الحد هو الجنس الحد هو الفعل. ببینید چندین مرتبه شیخ این مثال با تکرار میکنه به عبارات مختلف، بل جز این من، که ظاهرا فکر میکنم باید جز آن من باشه، اگه بل جز این باشه این حتی منفی میشه، حمل بر حد نمی شدند، پس چی هم؟ بل هما جز آنه، در این نظر هر یک از جنس و فرد جز ایرای حد هستند، نه محمول بر حد و متحد با حد. ولی ذالک لیت، هیچ نقطه اینجوری نیست، ولی من حد می زنم ولی آقایی که ادبیات شو خوبه دقت کنم ببینم که بل جز اینه هم باشه این معنی رو می رسونه یا نه. ولی ذالک لیت هم حد به جنس، در این اعتبار نمیگه الحد به جنس هم، ولی جنس به حد هم، ولی الفصل هم واحد هم من هما الفصل جنس هم یا الفصل حد هم، هیچ کدوم نمیشه بگم، ولی جملت و معنی الحیوان مؤلفن مع الناطق هو معنی الحیوان غیر مؤلفن. دوباره از ملاحظه بزنید، نه مجموع مع کل معنای حیوان، در حالی که تألیف شده از فاناتق توی این کلمه مؤلفاً تکیه داریم، یعنی اگر شما حیوان و ناطق را به عنوان دو جزئی که با هم ترکیب میشن در نظر بگیرید، این غیر از اون حیوانی است که هنوز ترکیب نشده با ناطق، ولی جملتون یعنی مجموع معنای حیوان در حالی که ترکیب شده از فاناتق، نه این ناطق است، نه اون حیوانیتی که این ناطقیت است، بلکه حیوانیتی که ترکیب شده با ناطق، لیس هو معنا اون حیوانی که ترکیب نشده است، در حالی که غیر مؤلفین. و همینطور این معنای حیوانیتی که ترکیب شده نیست معنای ناطق در حالی که ترکیب نشده است، و لا یفهم من معنا مجموع حیوان و ناطق ما یفهم من عهده ما، اون معنایی که از حیوان و ناطق مجموع میفهمی که هر کدام یه معنای خاصی است مستقلی مجموعش اون چیزی است که از یکی از اینا میفهمی، نه، معنایی که از حیوان میفهمی یه چیزی، معنایی که از حیوان و ناطق مجموع میفهمی یه چیزی دیگری، چون یه معنای بیشتری است، دو تا معناست. ولا یهمل احدهما علیه، اون کل هیچ کدام از این اجزا نیست، فلیس مجموع حیوانون و ناطقون خود حیوانون، پس مجموع حیوان و ناطق حیوان نیست، و ناطقون حتش این بود اتمد و لا ناطقون، یعنی مجموع حیوان و ناطق نه تنها حیوان است و نه تنها ناطق است، بلکه حیوان و ناطق حیوان و ناطق است، نه حیوان تنها و نه ناطق تنها، لان المجموع من شیئین غیرهما، مجموع حیوان و ناطق است اگر بگیم حیوان و ناطق حیوانون، معنیش این است که مجموع این جزء باشن. ولی سالتون مجموع غیر از این یکی هست و اون یکی، لان کل واحد من هما جزء من هو، ولی جزء های کنه هو بالکل، ولی الکل یکونه هو بالجزء. ملاحظه فرمودید که چه دقتهای زیبایی در اینجاها انجام گرفته. ولی آیا این مسئله حد و محدود و جنس و فصل و اتحاد اینها را اینها را حل می کنه این دقتها و این ریزکاری ها، یا مسئله از قرار دیگری؟ آیا ما هر جا هر ماهیتی را بخواهیم بشناسیم بعد حتما جنس و فصلی را اون در نظر بگیریم و یک تحلیل ذهنی بکنیم و اون رو تحلیل مقبوله قرار و فتحی برای شما نظر بگیریم تا شناختی از اون ماهیت برای ما حاصل بشه، یا اینجور نیست؟ به نظر ما شناخت ماهیت ها به این صورت انجام نمیگیره. ماهیت ها در خارج دو جور هم. نه دو جور که یعنی یا مرکب از جنس و فصل، مرکب از ماده و صورت باشند، یا نه نه ترکیب ها رفتن فرق میکن. اگر یک ماهیتی واقعا بسیط باشه، فرض کنید مثلا رنگ بیاض، این ماهیت عرضی است واقعا در خارج بسیطه، ما اینجور فرض میکنیم. حالا بیاض چیه؟ ما در خارج رنگ داریم یا نداریم یا نمیدونم چی؟ آره اینا مناقشه شدن، مثال نکنید. در حال در خارج ما ماهیت بسیط داریم، اگر بسیط نباشه باشیم که مرکب به وجود نمیاد. ما مرکب از بسایل چیز به وجود میاد دیگه. فرض کنیم به عنوان مثال یک بسیط ما بیاض، این ماهیت بیاض بسیط مرکب از دو چیز نیست. ممکنه شما بگید رنگ نور مرکب از هفت تا نور است یا بیشتر، اما بالاخره یه بسیطی هم داره دیگه، یک شمع رنگ سفیده. این رنگ سفید در نظر میگیره، چشم ما این رنگ رو میبینه. فرض کنید که چشم سالم باشه و اون رنگ رو درست ببیند روی فرض. حالا اگه یک کسی گفت چشم ها مختلف هستند و سفر شرایط فیزیولوژیکیشون فرق میکنه درکشون این حرفا، اونا با سر جای خودش روی این فرض که یه چشم سالمی باشه که یک واقع رنگ سفید رو در خارج همونطور که در خارج از ببیند. خب وقتی این را دید، یک صورت حسی از این در قوه حاسه و مبصرش منعکس میشه. حالا باز این قوه حاسه کجاست؟ تو چشمه، تو مغزه، تو نفسه، عالم مثاله، جای دیگه است؟ این هم بماره درخواه در یک قوه این در یک جایی منعکس میشه، به همین صورت جزئی که در خارج است، همون سفیدی که در خارج است. این صورت حس. عقل یک هنری داره دنبال این حس، خیال یا هنری داره که میتونه این صورت رو در خودش حس کنه. یعنی یه عکس ثابتی از این صورت حسی متغیر بگیره. این صورت حسی رو من دارم میبینم، وقتی رفت صورتش هم میره دیگه، فقط یک ثانیه باقی بمونه. اما قوه خیال میتونه یه عکسی بگیره که کار خودش میگردن این عکس. صد سال دیگه هم میتونه همین سفیدی را که دیده به یاد بیاره، در قوه حافظه ایزه محفوظ بشه. قوه خیال این هم یه قوه صورت خیالی میگیره، این همین کار عقل میتونه مفهوم سفیدی را میگیره. یعنی چطور قوه خیال یک صورت ثابتی میگرفت، عقل هم یه مفهوم ثابتی از همین میگیر. اگه شما در آدم یه فرد فقط بیاض داشتید، یک فرد بیاض، هیچ کسرتی نداشت، مثل قول آقایی که میگن شمس ماهیت واحده مناسب فرده، خب دوتا نمیدونی دیگه شمس دو قصد نظر آقایی میگیر. بالاخره ماهیتی یه فرد داشته باشه انکار نمیتونه نوکه ما. اگر ماهیتی یه فرد داشته باشه ما نمیتونی ماهیتش درک بکنیم. اگر بسیط باشه، همونطور که قوه خیالی مفهوم خیالی میگیرد، صورت خیالی میگیره و ثابت، عقل هم مفهوم عقلی میگیرد و ثابت. ماهیت هم هیچ چیزی نیست. اگر کسی چشم داشته باشه و رنگ سفیدی رو ببینه، این ماهیت رو میتونه درک کنه. اما اگر کسی چشم نداشته باشه، رنگ سفیدی ندیده باشه، یا نه چشم نداره یا ندیده، شما را هزاری به خود دارش تعریف کنید که سفیدی چه جور چیزیه، چه ها میگونید؟ هزاری متوسل بشید به تحلیلات و عرض کنم چنک و فرس درست کنید این حرف خب بالاخره نمیتونم روشی فیدیه میشه. مثال معروف بچه‌ای که معنای بلوغ رو معنای غریزه جنسی رو درک نکرد، هزاری شما بخواد بگید آخرش رو اصل میزنید، اصلا چه کجا مسئله موضوع برد کجا، تا خودش نچشیده باشه مصداقی ازش رو درک نکرده باشه هیچگاه نمیتونه معنی کلیشو بزن، یعنی حقیقت اون ماهیت. اگر مصداقی ازش رو درک کرد میکنه بله ممکنه ما یه ماهیتی داشته باشیم در خارج، علل فرض مرکب از دو چیز، ما قبلا یکی یکی اینو جدا جدا دیدیم، فرض کنید سکندرینی که مرکب است از سرکه و شیره، ما سرکه شو دیدیم میشناختیم شیرش هم دیدیم ولی سکندرین تا حالا ندیدیم. یکی کسی بگه آقا سکندرین یه ماهیتی است مرکب از سرکه و شیره، خب این برای ما تعریف میشه چون سرکه شو دیدیم شیرش هم دیدیم، این مجموع اون دوتا. حالا بگذارید از اینکه مزه سکندرین رو باز تو ما نچشیم نمیدونیم چه مزه ای، ولی به عنوان این که سکندرین یه مفهوم کلی مرکب از سرکه و شیره هست اونو میتونیم درک بکنیم. پس تعریف از اینکه میاییم بگیم از دو چیز مرکب است وقتی به درد ما میخوره که دو جزش بسایدش رو قبلا شناخته باشه، اون وقت به ما بگن که مجموع این دوتا میشه شیره سالم شیره مرکب. در این صورت ترکیب از دو چیز خواهد بود که هر یک از اینا یا یکی ماده است یکی صورت، یا هر دو تا ماده هم دو تا صورت های خودشون ترکیب شدن روش صورت ثالث اومده، اون صورت ثالث را به واسطه اجزایش میشناسیم، واسطه ماده و صورتش یا به عنوان دو تا جزء ماده یا به عنوان دو تا صورت، حالا کدومش ممکن هست این بحث دیگری میخواد. در اینجا ما واقعا اون چرا شناختیم ماده هست و صورت، یا دو تا ماده هست که شناختیم، این دو چیزی که در خارج هستن و هر دو اینا دو تا ماهیت به اصطلاح به شرط لا هستن، یعنی ماهیت تام نام، ولی به شرط لا بودن که مانع از ترکیب نمیشه. به شرط لا هستن یعنی چیز دیگری توی این ماهیت نمیاد، نه اینکه این ماهیت با یه شیء دیگری جفت نمیشن منظم نمیشن ترکیب نمیشن، اینکه معنی به شرط لا اینجا نیست، بلا ماده و صورت به همه میگن با هم ترکیب میشن اتحاد هم پیدا میکنن، شیء خودش درمون اینجا ماده و صورت هم اتحاد دارن و در این حال ماده ماده هست صورت هم صورت هست هر هم مفهومشون به شرط لا هستن، این به شرط لا مانع از اتحاد در وجود نمیشه، به شرط لا هستن یعنی جزء ماهیت اون نمیشه، مفهومش جزء مفهوم اون نمیشه، ولی ما دو تا ماهیت رو شناختیم که دو تا به لحاظ شرط لا هستن، از ترکیبشون هم این مرکب به وجود میاد، مرکبات شیمیایی اگه ماهیت جدیدی باشن رو از این ترکیب بخوام معرفی کنیم. فرض کنید اگر یکی تو اکسیژن رو شناخته بود ایزوژن رو شناخته بود اما آب تا حالا ندیده بود، فرض میگفتیم اکسیژن چیزی که از آب به این آب و ایزوژن با این نسبت به وجود میاد، تعریفی میشه. اما این مواردی که ما بخواهیم عرض کنم که اینجایی که ما دو تا شیء را ما با اجزای خارجیشون شناختیم میتونیم تعریف کنیم با همون ماده و صورتشون، یعنی چیزی مرکب از این دو تا، مرکب از این دو جزء، این میشه این کل، آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن است. مسئله ای که اینجا پیدا میشه در مربوط به زبان و قواعد دستوری و تحلیل‌های زبانی، یعنی اینجا ما وقتی میخوام جمله ای تشکیل بدیم و بیان بکنیم موضوعی میخواییم و محمولی که موضوع محمول با هم اتحاد داشته باشن به یک نحو من الاتحاد، یا وحدت داشته باشن یا اتحاد. ما هر چیز رو شما بخواییم بیان بکنید به صورت قضیه‌ای یا باید به این موضوع محمول وحدت باشد هوه هوه، این در حال اولیست، الانسان و انسان این هم معناش وحدت بین موضوع محمول. اما اگر موضوع محمول وحدت موافقی نداشتن جدشان یکی نمیشن، ناچار وقتی بخواد یکی را حمل کنید بر دیگری باید یه معنی اضافی یه چیزی بسازید که قابل این هم بشه که یکی نفر اتحادی در ذهن براتون به وجود بیاد. ناچار از این مفهوم مشتق درست کنید یا کلمه زوی نسبتی چیزی بهش اضافه کنید تا قابل هم بشه. یعنی فرض این که جسمی داریم و بیازی داریم، بیاز شناختی شما جسم شناختی میخواد بگید این جسمی که در خارجه بیاز داره، یا باید بگید بیاز دارد، یا باید رو بیاز، یا باید این مفهومی بسازید که همین معنا رو افاده کنه. این عبیت این که این معنای قابل حمل زو بیاز یا عبیت قابل حمل است در جسم اما بیاض قابل هم نیست، سرش اینه که این دو ماهیت هم حمل شما میخواد یک کاری بکنه که دوتا با هم جوش بده. اینه که باید مفهوم مشتق درست کنید یا مفهوم اضافی درست کنید. من این که واقعا جنس و فصل رابشه هست وقتی شدن اصلا یه جور ماهیت دیگری هست و این اتحاد داره و با اون و اون ندارد و این همه زحماتی کشتن این با. هر جور شما هر شیعه مفهومی که مغایر باشه ماهیتی با ماهیت دیگری را بخواید هم کنید ناچار این کار بکنید. ذاتی باشد یا عرضی، حمل ذات شایع اصطناعی باشه یا حمل دیگری، اگه دو ماهیت هر باشه حمل ذاتی عرضی یه ماهیت هست طبعا در همه شایع اصطناعی مفهم میشه. معقولات ثانیه منطقی باشه هم بکنید بر یک شیعی یا مفاهیم اولا باشه یا مفاهیم فلسفی و انتظایی باشه. هر جا بخواهید هم میکنید بر چیز دیگری را تا این مفهوم به گونه ای نباشه که ذهن شما بتونه یک نوع اتحادی بین موضوع محمول ایجاد کنه قضیه درست نمیشه. این که مشتق باید بسازید زو بهش اضافه کنید یا در هر زبانی به شکلی یه ویژگی خاصی هر زبانی داره، این به خاطر اینه که قضیه جفت بشه درست بشه، موضوع محمول هم بشن در هم، اتحاد ذهنی در ذهن شما برقرار بشه، رابطه بین این دو تا بفهمید این بیان با اینجا چه رابطه ای داره. این داره اینه. اگه اینا رو بذارید کنار ما اصلا مفهوم مشتق و مفهوم رابشت و بشت لای خارج و این حرف هم جای احتیاج نداریم. این شیء خارجی این ماهیت مرکب از چیه؟ از دو شیء مرکب و دو عنصر بسیط. تعریف چیه همین؟ مرکب از این دو عنصر بسیط. حالا این دوتا اگر باید ماده باشه یا صورت باید ترکیب اتحادی بشه باشه.